صفحه 192 صفحه اول اشارتون الجسم البسيط هو الذي طبيعته واحده ليس فيه تركيب قوى و توایع. بحثمون در افلاک تموم شد. بحث جدیدی در محدد دیگه نداریم. البته در آینده دو مرتبه به بحث در محدد و بحث در افلاک برمیگردیم، ولی در اونجا دیگه بحث در جهات نداریم. اونجا میخوام ثابت کنیم که هر شیئی دارای میل است و فلک دارای میل مستدیر است، در خلاف اشیاء مستقیم تلحرکات که دارای میل مستقیم است. اونجا دو مرتبه به بحث در افلاش برمیگردیم، ولی در این نمط تقریبا بحث در افلاشمون به استثنای اونجا تمام شده است. الان میخوام وارد بحث در بساط بشیم. اما دو مطلب از بحث قبل باقی مونده، من اینو عرض کنم بعدا وارد بحث فصل بشم. مطلب اول این که سوال شد حرکت اجسام مستقیمه که صاحب جهاتن چه نوع حرکتی است و حرکت افلاک چه نوع حرکتی. اینو ظاهرا از مباحث قبل میشه استخراج کرد. اجسامی که حرکت مستقیم دارن حرکتشون عینیه، یعنی در مکان حرکت میکنن و انتقال مکان برشون پیدا میشه و این چنین انتقالی رو که در مکان تحقق پیدا کنه ما حرکت عینی مینامیم. پس اجسام مستقیم الحرکات به حرکات عینی حرکت میکنن و فلک حرکتش حرکت وضعیه، حرکت عینی نداره. او محلش را رها نمی کند، از مکانش منتقل نمی شود، بلکه حرکت وضعی می کند، یعنی بر اثر گشتن دور خودش وضعش عوض می شه. حرکتش حرکت وضعیه نه حرکت عینی. پس فرق است بین حرکات مستقیمه و حرکت مستدیر. در حرکت مستدیر حرکت وضعیست، در مستقیم حرکت عینیست. البته ممکنه مستدیری علاوه بر حرکت وضعی حرکت عینی هم داشته باشه، یعنی مکان خودش هم رها کنه. یه شیء مستدیری است که در عینی که دور خودش میچرخه مکانش هم عوض میکنه، مثل این فرفره‌هایی که میچرخونن، این هم دور خودش میچرخه هم در زمین داره راه میره، هم حرکت عینی داره هم حرکت وضعی داره. ولی فلک حرکت عینی نداره به خاطر اینکه مکانش رو رها نمیکنه، اما حرکت وضعی داره. پس در بحثی که ما داریم اجسام مستقیم الحرکات حرکاتشون عینی است و فلک حرکتش وضعی است. این یه سوال بود که جوابش تقریبا از مطالب قبل روشن میشه، من که ها من احتیاطا ذکر کردم. مطلب بعدی اینی که من در جلسه گذاشته حرکت وضعی یعنی حرکتی که متحرک وضعش رو در اون حرکت عوض میکنه، در وضع حرکت میکنه، وضعش منتقل میشه. مثلا این نقطه فلک محاط، این نقطهش مماس بود با فلان نقطه محیط، حالا که داره حرکت میکنه اون نقطه جاش عوض میشه، جای نقطه عوض میشه. اون قسمتی که بالای فلک بود حالا میاد میشه زیر فلک، این زیر و بالا و دست راست و دست چپ و اینا عوض میشه. اینا تبدیل وضع، تبدیل مکان نیست، وضع اجزای فرضی عوض میشه. این جزء شما دست راست فلک میگرفتید، اون جزء دست چپ، حالا برعکس شده، آمده مقابل جور قرار گرفته که این شده دست چپ، اون شده دست راست. حرکت وضعی که میکنی یعنی در این اموری که تعیین کننده وضع، یعنی در این نسبت ها تغییر میکنه، در مکان تغییر نمیکنه. حرکت وضعی یعنی تغییر در نسبت ها. حرکت در مکان یعنی تغییر در مکان، انتقال در مکان. اگر انتقال در مکان باشه میگن حرکت عینی، اگر انتقال در نسبت ها باشه میگن حرکت وضعی. و در فلک هر انتقال در وضع، سلام علیکم، در فلک انتقال در وضع، انتقال در مکان نیست، پس حرکتش وضعی، حرکتش مکانی نیست. خب این مطلب اول. اما مطلب دوم، من دیروز گفتم که اجزاء محدد محدد با مرکز فاصله مساوی داره. این به عنوان مثال بود، نخواستم تعیین کنم فقط اجزای محدب. شما اگر این محدب رو عبارت بگیرید از سطوح لایه به لایه، که این سطوح رو هم قرار گرفته باشن، البته سطح عمق نداره ها، هرچی هم رو هم قرار بگیرن حجم درست نمی کنه، عمق درست نمی کنه، ولی حالا فرض کنید سطح هایی که عمق داشته باشن، عمق کم، این سطح ها رو هم بذارید تا کره درست بشه. هر کدوم از سطح‌ها نقاطشون با مرکز مساوی است. مثلا همین فلک محدد، یک فلک محدد یک محددی داره، یک مقعری داره، یک سطح محدد داره، یک سطح مقعر. همه نقطه‌هایی که بر سطح محدد است فاصله‌اش تا مرکز یکسانه، همه نقطه‌هایی که بر سطح مقعر است همه فاصله شون تا مرکز یکسانه. بله، اگر یک نقطه از محدب بگیرید یک نقطه از مقعر بگیرید، فاصله شون تا مرکز متفاوته و ما این کارو نمی کنیم. ما یه نقطه از بالا یه نقطه از پایین نمی گیریم، محدب رو می سنجیم، می بینیم تمام اجزایش متشابهه، چرا؟ چون فاصله شون با مرکز یکی. دوباره می بینیم سراغ مقعر، اونم می بینیم همینطوره، تمام اجزایش فرضیش فاصله اش با مرکز یکسانه. اگر بین محدب و مقعر شما یه سطح دیگه داشتید، اونم همینطور، تمام اجزای اون سطح متشابهن به خاطر اینکه فاصله تمام اجزا با مرکز برابره. اینطور نیست که ما یکی رو از اون سطح بالا، یه جزئی رو از اون سطح بالا انتخاب کنیم، یه جزئی رو از سطح پایین انتخاب کنیم، بعد این دو تا رو با مرکز مقایسه کنیم. خب این دو تا رو با مرکز مقایسه کنیم، مسلمه که با هم اختلاف فاصله دارن، دیگه متشابه نیستن. اینی که من دیروز عرض میکردم اجزای محدب رو با مرکز مقایسه میکنیم، میبینیم همه فاصلهشون متساویست، بنابراین اجزا متشابهن، به عنوان نمونه بود. در باقی دوایری هم که در باقی سطوحی هم که فرض میشود، شما میتوانید همین حکم رو اجرا کنید که در هر سطحی تمام اجزا متشابهن. این چنین نباشد که بعضی اجزا رو از یه سطح بگیرید، بعضی اجزا رو از یه سطح دیگه بگیرید. اگه اون کار رو بکنید دیگه اجزا متساوی و متشابه نیستن. ولی دیگه نوبت اون کار نمیرسه. وقتی خود شما همه اجزا رو، اجزایی که در این سطح هستن متشابه میکنید، باز دوباره میان سراغ سطح بعدی، در سطح بعدی هم اجزا رو متشابه میکنید، در سطح سوم هم اجزا رو متشابه میکنید، معنیش اینه که تمام فلک اجزاش متشابهه. اونتا اونجوری دیگه ما نوبت نمیرسه که مقایسه کنید بین جزء بالایی و جزء پایینی. هر چه دامه احتیاجی به مقایسه هم نیست، چون ما میخوام سطح بیرونی رو مستدیر کنیم. سطح بیرونی که مستدیر شد، خود کل جسم مستدیر میشه، کل جسم کروی میشه. ما احتیاج نداریم که حتی اجزای مقعر یا اون سطوح داخلی رو مقایسه کنیم، همون سطح خارجی رو که محدب مقایسه میکنیم، اقتدارش ثابت میشه، اقتدار اون که ثابت شد کرویت جسم نتیجه گرفته میشه و ما غیر از این احتیاجی نداریم، لذا داخل در اون مقایسات نمیشه، وارد در اون مقایسات نمیشه. این مطلب، دو تا مطلب بود مربوط به گذشته. اما بحث فعلیمون، مصنف جسم بسیط رو تعریف میکنه به تعریفی که در اون تعریف کلمه طبیعت اخذ میشه و خواجه به خاطر توضیح کلمه طبیعت، طبیعت رو معنا میکنه. بعد از معنا کردن قیودی رو که در این معنا اعتبار شده توضیح میده. اجسام تقسیم میشوند به دو قسم، مرکب و بسیط. اجسام عنصری، اولا این تقسیم رو وسیع‌تر مطرح کنم، اشکالی نداره، اگرچه بعض اجسامش مورد بحث ما نیستن، ولی مفصل‌تر تشریح بشه بهتره. اجسام تقسیم می شوند به تقسیم اولی به دو قسم، یکی جسم عنصری، یکی جسم فلکی. الان جسم فلکی مورد بحث ما نیستن، لذا این قسم رو کنار می زنیم، میام سراغ جسم عنصری. جسم عنصری تقسیم می کنیم به تقسیم ثانوی، چون یک تقسیم قبلا گذاشت اون میشه تقسیم اولی، تقاسیم بعدی همشون میشن ثانوی. یعنی دوباره هر یکی از اقسام اون تقسیم اولی رو تقسیم بکنید تقسیمتون ثانوی است. بار سوم تقسیم کنید بازم ثانوی است. بار دهم تقسیم کنید بازم ثانوی است. ثانوی یعنی مالای سر اول. یک تقسیم اولی دارید، بقیه تقسیمات همش ثانویه. الان تقسیم کردید جسم رو به عنصری و فلکی، این شو تقسیم اول، چون مسبوق به تقسیم دیگر نیست، میشه تقسیم اول. بعد دو مرتبه یکی از اقسام رو که عنصری باشه تقسیم میکنید، این میشه تقسیم ثانی. تقسیم میکنید عنصری رو به بسیط و مرکب. بسیط رو تقسیم میکنید به 4 قسم، مرکب رو تقسیم میکنید به 3 قسم. مرکب عبارت است از جماد و نبات و حیوان. انسان هم یکی از مصادیق حیوان، اونو دیگه جداش نمیکنید. پس عنصر مرکب، هر جا گفتیم عنصر مرکب منظور همین 3 تاست: جماد، نبات، حیوان. عنصر بسیط 4 تاست: آب و خاک و آتش و هوا. این 4 تا میشن عنصر بسیط و اون 3 تا میشن عنصر مرکب. فعلا ما در عنصر مرکب بحث نداریم، عنصر مرکب بعدا بحث میشه انشالله. الان بحث ما در عنصر بسیط، یعنی این 4 تا میخواییم جسم بسیط رو معنا کنیم. الان به طور مطلق بحث میکنیم، جسم بسیط به طور مطلق بحث میشه، چه بسیط عنصری باشد چه بسیط فلکی باشد. البته فلک غیر از جسم بسیط جسم دیگه نداره، ما فلک مرکب نداریم، فلک همش بسیطه. اما عنصر دو قسمه. ما الان بحث در بسیط میکنیم، یعنی عنصر مرکب خارج میشه، ولی عنصر بسیط 1، فلک 2، هر دو مورد بحث ما هستند. ما الان میخوام جسم بسیط رو معنا کنیم، کار نداریم جسم بسیط فلکی است یا عنصری. جسم بسیط رو میفرمایند اونیست که دارای یک طبیعت باشه. طبیعت اصطلاحاً بر نفس اطلاق نمیشه، اما طبع بر نفس هم اطلاق میشه، طبع بر نفس هم اطلاق میشه، طبع و طبع رو بر نفس اطلاق میکنه، اما طبیعت رو بر نفس اطلاق نمیکنه. فلک نفس دارد، جسم بسیطی است که نفس دارد. عنصر جسم بسیطی است که طبیعت دارد. حالا این همه توضیح داده میشه معلوم میشه که طبیعت چیست، نفس چیست. فلک جسم بسیطی است که نفس دارد و عنصر جسم بسیطی است که طبیعت دارد. الان در تعریف طبیعت اخذ شده، بنابراین تعریف مربوط میشه به جسم بسیط عنصری، نه به جسم بسیط فلکی. این تعریف مربوط به فلک نمیشه به خاطر اتخاذ کلمه طبیعت. خواجه ابتدا به همین روش وارد بحث میشه که جسم رو، جسم بسیط رو جسم عنصری میگیره و طبیعت رو همون طبیعتی که در عناصر موجوده معنا میکنه. بعد که این مطلب تمام شد میگه طبیعت رو میشه قریب به طبع قرار داد به طوری که شامل نفس هم باشه. اون وقت تعریف مطلق میشه، هم شامل جسم بسیط عنصری میشه هم شامل جسم بسیط فلکی میشه، چون طبیعت رو ایشون مانند طبع و طباع قرار میده که نفس هم درش مندرج باشه. ولی در وقتی که داریم تعریف میکنیم دقت داشته باشیم داریم مسئله جرد میکنم، در وقتی که داریم تعریف میکنیم طبیعت رو، ایشون نفس رو اخراج میکنه، میگه با فلان قید نفس خارج میشه، یعنی طبیعت اصلا کاری به نفس نداره. بعدن تعمیم میده طبیعت رو قریب میکنه با طبع، میگه چون طبع شامل نفس میشه این طبیعت هم به خاطر قربش به طبع شامل نفس میشه، نه طبیعت نفس شامل نفس بشه. طبیعت شامل نفس نمیشه، همونطور که مشاهده میکنید. بعدن خواجه میگه توی طبیعت قیدی میاریم که نفس اخراج بشه. پس این دوتا حرف خواجه با هم تلافی ندارن، در یه جا میبینی نفس اخراج میکنه، در یه جا میبینی نفس ادخال میکنه. اونجا که اخراج میکنه چون نظر به طبیعت داره، اونجایی که نفس داخل میکنه طبیعت رو به وزان طباع میگیره، و چون طباع شامل نفس میشه طبیعتی هم که به وزان طباع باشه شامل نفس میشه. حالا اینو عرض میکنم، دارم به طور مجمل میگم، تفصیلش انشالله همه روشن میشه. فقط خواستم وقتی کاری بکنم که وقتی تفصیل خونده شد به نظر شما نرسه که کلمات خواجه با هم ناسازگاره، کلمات خواجه ناسازگاری نداره، اینا همه هستش حالا توضیح داده میشه. جسم بسیط اونیست که دارای یک طبیعت باشد و درش ترکیب قوا و طبایع نباشد. به جسم خودمون و بدن خودمون توجه میکنیم، میبینیم که درش قوای متعدد هست و طبیعت های مختلف. مثلا یک قسمت از جسم ما که چشممونه درش قوه باطن است، قسمت دیگری که گوشمونه درش قوه سامه است. چشم قوه باطن، چشم غیر از باطن، باطنه قوه ایست موجوده در چشم. گوش هم غیر از سامه است، سامه قوه ایست موجوده در گوش. چشم یه جسمه ولی باطنه قوه است، قوه موجوده در این جسم. یعنی ممکنه کسی چشم داشته باشه باطنه نداشته باشه، باسره اون قوه است نه خود این چشم. بعد این نابینه ها اینی چشم خیلی سالمی هم دارن اما نمیبینه چشمشون، به خاطر اینی که عضو دارن باسره رو ندارن. پس باسره قوه ایست حال در جسم. وقت این جسم دارای این قوه است، اون جسم دیگه دارای قوه دیگه است. چرا؟ چون ما یک جسم مرکبیم. چون جسم مرکبیم ممکنه قوای مختلف داشته باشیم. در این بخش از جسممون قوهی باشد، در بخش دیگر قوهی دیگر. همچنین طبایع مختلف. طبیعت رو بعدا معنا میکنیم به مبدا الحرکت. حالا من خلاصه شو داره برز میکنم ولی تعریف طولانی تر از اینه. تعریف میکنیم به مبدا الحرکت. حرکت های بدن ما مختلفه. مثلا فرض کنید که قوه هاضمه داره حرکت میکنه، قلبم که ضربان میکنه نوعی حرکته، دست ما و پای ما که حرکت میکنه نوعی حرکته، ولی حرکت ها فرق دارن، طبیعتشون هم فرق دارن. پس ما دارای طبایعی هستیم مختلف و دارای قوایی هستیم مختلف. چرا؟ چون جسممون جسم مرکبه. اگر جسم مرکب باشد میتواند دارای طبایع و قوای مختلف باشد. اما جسم بسیط یک طبیعت دارد، یک قوه دارد، نه بیشتر، ولذا یک فعل انجام میدهد. اینا همه انشاءالله باید بیان بشه. پس جسم بسیط اونیست که دارای طبیعت واحد است و مرکب از قوا و طبایع نیست. جسم مرکب است که مرکب از طبایع و قواست. چون جسم مرکب، طبیعت های هر بخشی و همچنین قوای حال در هر بخشی ممکن است با طبیعت ها و قوای حال در بخشی دیگه فرق کنه. بنابراین جسم مرکب میتواند دارای طبایع متعدد و دارای قوای متعدد باشد، ولی جسم بسیط دارای یک طبیعت است نه بیشتر. صفحه 192 هستیم، سطر اول. اشارتون که فصل چهارمه. الجسم البسیط هو الذی طبیعته واحدتون. جسم بسیط اونیست که دارای یک طبیعت باشه، که طبیعت رو معنا میکنه. لیس فیه ترکیب و قوا و طبایع. در این جسم بسیط ترکیب قوا و طبایع نداریم، یعنی قوای متعدد و طبایع متعدد نداریم. این عبارت مصنفه که ما در ضمن چند صفحه تشریحش میکنیم، یعنی عبارت با این توضیحی که دادیم تمام نشد، توضیحات بیشتری در موردش داریم. وقتی همه توضیحات معلوم شد این عبارت به طور کامل جا میفته. ایشون میفرماد یورید و خاجه میفرماد یورید و مصنف بیان کند حال بساعت من الاجسام را، یعنی اجسام بسیطر رو میخواد حالشون رو بیان کنه، نه اینکه اونا رو بشماره، میخواد حالشون رو بیان کنه. و نحنو قد ذکرنا حال یعنی احکام، اولا تعریف ثانی احکام. و نحنو قد ذکرنا فی عدت مواضعه که طبیعت تطلق و علامه آنیم. طبیعت معانی مختلف داره. یه روزی هم من تمامی معانی رو آمدم خوندم برای تو.
نه
آدم نخونده بله کاغذش رو آوردم رو چطور نخوندم نمیدونم. بله حدود 7-8 تا معنا داره. طبیعت 7-8 تا معنا داره. بعضیش در فلسفه کاربرد داره، بعضیش در طب کاربرد داره. اونا بالاخره آیه اون مسلمه نخوندم دیگه نمیدونم. کشاف و اطلاعات الفنون اونجا آدرس دادن؟ بله اونجا معنای طبیعت هست، البته سه جلدی نیست، اون کتاب دو جلدیه. حالا اگر این خبری که دادید مثل خبر قبلی تنم مثل این خبر باشه، معلوم مثل من خوندم چه بود عرفی نیست. و نحن و از بشر نافی عدت موازه که طبیعت تطلق آل معانی و ذکر نافی عدت تلکل معانی رو به حسب حاجت، در جایی حاجت به معنای داشتیم ذکر کردیم، حالا حاجت به یه معنای دیگه داریم که اون ازش میکنیم، که البته معنای رایج طبیعت هم نیست که ایشون در اینجا پیش میکنه، چون دیگه مهمترین معناست از بین اون معانی. من قبل از اینکه تعریف رو بخونم یه توضیح مختصری میدم، کامل نه، کاملش انشالله بعد عرض میکنم. طبیعت حلول میکند در جسم و در همون جسمی که حلول کرده حرکت ایجاد میکنه یا سکون درست میکنه، یعنی عامل حرکت خود همون محلش میشود یا عامل سکون همون محلش میشود، نه عامل حرکت دیگه بشه. البته ممکنه بعدا این که عامل حرکت خودش شد عامل حرکت بیرونی هم بشه، مثلا اون قوهی که در دست منه، طبیعتی که در دست منه عامل حرکت میشه. خب وقتی دست من حرکت کرد کتابی هم به خودش حرکت میده، اشیاء بیرونی هم حرکت میدن، ولی اون دیگه مورد بحث ما نیست. ما میخوام ببینیم این عامل مستقیما چی حرکت میده، مباشرتا چی به حرکت میده، با واسطه چیزهای دیگه حرکت میده، با اون کاری نداریم. خب طبیعت اگر در جسمی باشد، مبدأ و عامل حرکت و سکون اون جسم خواهد بود. بعد توضیح میدیم که مبدأ اول است، بعدا بیان میکنیم که به ذات سکون و حرکت، به ذات نه بالعرض، به ذات رو یک بار قید محرک میگیریم، یک بار قید متحرک، لا بالعرض رو هم یک بار قید متحرک میگیریم، یک بار قید محرک، فرق میکنیم. اینا همه رو یکی یکی ذکر میکنیم. فعلا به طور خلاصه برای اینکه بتونیم عبارت رو بخونیم عرض کردم طبیعت در یک جسم حلول میکند و مبدع و عامل حرکت همون جسم میشود، یا مبدع و عامل سکون همون جسم میشه. اونی که مبدع حرکت و سکون خود جسم است طبیعت جسم است. این تفسیر مختصر بود، مفصلش انشالله با بیان قیود معلوم میشه. فمن ها، یعنی از جمله اون معانی که برای طبیعت شده این است که گفته شود انها، یعنی طبیعت، مبدع اول لحرکت ما یکون فیه و سکونهی به ذات لا بالعرض. این کلش تعریفه، تعریف طبیعته. طبیعت مبدعه، یعنی مبدع فاعلیه، یعنی همونطور که عرض کردم عامله، عامل اول است، مبدع اول است. اینو همه معلوم میشه چرا این قید آمده. برای حرکت ما، یعنی حرکت جسمی که یکون این طبیعت فیه، یعنی در اون جسم، عامل حرکت اون جسمی است که این طبیعت در اون جسم قرار گرفته. و سکونی حتی بر حرکته، یعنی عامل حرکت و سکون چنین جسمی است. به ذات لا بالعرض، به ذات لا بالعرض رو فعلا معنا نمی کنن. بعدن که خواستیم تبیین کنیم که مربوط است به محرک یا مربوط است به متحرک، اون وقت تبیین کامل می شود. حالا یکی یکی از مفردات این تعریف رو بیان می کنیم تا مجموع تعریف روشن می شود. اولین مفردی که در این عبارت آمده کلمه مبدأ. مبدع به چهار قسم تقسیم میشه، همونطور که در جاهای خودش خوندید. مبدع فاعلی یک، قائد و سوریس مادی چهار، چهار تا مبدع ما داریم. در اینجا مراد مبدع فاعلی، طبیعت مبدع فاعلی است، نه سوری، نه مادی و نه قائد، بلکه مبدع فاعلی است، یعنی ایجاد کننده است. ایجاد حرکت یا ایجاد سکون میکنه. پس مراد از مبدا فاعلی تنها. مراد از حرکت قید اول رو بعداً بیان میکنیم چون خواجه بعداً بیان کرده. مراد از حرکت هر چهار نوع حرکته. حرکت رو فلاسفه مشاد چهار قسم میدیدن و صد را یک قسم اضافه کرد شد پنجتا. دیگه بیش از پنجتا رو قبول نداشت. ولی بعضی ها این آخری ها حرکت در بعضی مقولات دیگر را اجازه دادن. حالا ما کار به اون قول نداریم. و به این ترتیب قائل به حرکت در حرکت شدن. حالا درسته غلطه فعلا موضع بحث ما نیست. حرکت رو مشا در چهار عرض می دیدن. یکی در کمیت، بچه رشد میکنه، بزرگ میشه، اندازش در اندازه حرکت میکنه، در اندازه حرکت میکنه به سمت بزرگ شدن. یکی در حرکت در کیف، سیبی که سبزه بعد از این که رو به رسیدن میره اول میشه زرد بعدن میشه سرخ. حرکت در کیف میکنه، یعنی در لون. لون هم یکی از کیفیاته. سوم حرکت در وضع که در همین اول بحث اشاره کردم، یعنی جسمی نسبتش را عوض میکنند. حرکت در وضع میشه. مثلا فرض کنید که ما طوری ایستادیم که پشت داریم میریم جلوی در میستی، وضعمون و نسبتمون با در عوض میشه. تا حالا به ما گفته میشد که پشت در هستیم، حالا جلوی در هستیم. وضعمون یعنی نسبتمون با در عوض میشه. گاهی از اوقات هم که همین ایستادیم پامون پایینه، دستمون بالاست یا سر بالاست، گاهی برعکس میشیم، دستمون میذاریم پایین، پا رو میبریم بالا. اینم باز یه نوع حرکت در وضعه. نسبت اجزا رو به هم میزنیم، نسبتمون با بیرون عوض میشه، نسبت اجزا رو به هم نمیزنیم. گاهی هم نسبت اجزا به هم میخوره در یه جسمی که قابل است که اجزاش به هم بریزه. نسبت اجزا به هم بخوره یا نسبت کل به بیرون به هم بخوره، در هر دو صورت تغییر در وضع پیدا شده و حرکت وضعی رخ داده. اینم حرکت وضعی. چهارم حرکت در عینه. عین یعنی نسبت الی المکان. وقتی من در این مکان نشستم به این مکان نسبت دارم. وقتی بلند میشم میرم جای دیگه، نسبتم رو با مکان عوض میکنم. یعنی که حالا به این مکان نسبت داشتم، حالا به مکان دیگه نسبت دارم. پس در عین حرکت میکنم، در عین این در نسبت الی المکان، نسبت به مکانم منتقل میشه. این میشه حرکت در عین. که البته حرکت در عین حرکت مکانم میگن، منتها به اصطلاح فلسفی بهش گفته میشه حرکت در عین. پس ما چهار نوع حرکت داریم که همه حرکت در اعراض هست. حرکت در عین، حرکت در وضع، حرکت در کم، حرکت در کیف. این چهار تا رو همه قبول داشته. بعدی ها هم رد نکردن، بلکه اضافه کردن. صدر ها گفته که حرکت در جوهر هم داریم. نه تنها حرکت در اعراض داریم، بلکه حرکت در جوهر هم داریم. و بعد هم گفت علت اون چهار تا حرکتی که در اعراضه، علتش اینه که حرکت در جوهر رخ میده. چون در جوهر حرکت پیدا میشه، حرکت در اعراض پیش میاد. چون اعراض تابعند، اگر جوهر حرکت نکنه اعراض چطوری میتونن متغیر باشن؟ باید جوهر تغییر کنه که اونا تغییر میکنن. خلاصه استدلالهایی هم داشته بر حرکت جوهری، حرکت جوهری هم اضافه کرده. اما در زمانی که خواجه داشته این کتاب مینوشته، حرکت جوهری مطرح نبوده. لذا حرکت رو بر چهار حرکت تطبیق میکنه. چه همون چهار حرکت عرضی میگه. مرادمون از حرکت در کیف و کم و وضع و عینه. طبیعت مبدا هر چهار نوع حرکته. طبیعت سیب است که رنگ سیب رو متغیر میکنه در حین حرکت. طبیعت بچه است که اندازه این بچه رو متغیر میکنه. و طبیعت انسان است که از این مکان به اون مکان میرود یا وضعش رو با مثلا فلان در و فلان دیوار عوض میکنه. اینا طبیعت ها هستند که عامل این حرکت ها هستن. پس طبیعت ماده است برای حرکت، هر نوع حرکت از این حرکت های چارگانه. خب دو تا غیر از قیود تعریف رو توضیح دادیم، یکی این که مبدع باشد، طبیعت مبدع است، یکی این که مبدع است لحرکتین. اما آیا یه سوال بیرونی داریم که این طبیعت که مبدع است دائما فعال است، مبدعی است که دائما مبدع است لحرکتین یا نه؟ بفهمن نه، دائما مبدع حرکت نیست، بلکه شرط دارد. اگر این جسم از محل طبیعی و موضع طبیعی خارج شد، اون طبیعت به فعالیت می افتد و او رو حرکت می دهد تا دو مرتبه به سمت موضع طبیعی خودش برگردد. ولی اگر در موضع طبیعی بود، حرکتش نمی ده، ساکن نگاهش می دارد. طبیعت در اون هنگام هم داره فعالیت می کنه، ولی دیگه مبدا حرکت نیست، مبدا سکونه، مبدا حرکت نیست. پس در صورتی مبدع حرکت می شود که این شرط حاصل باشد، یعنی جسم از موضع طبیعی بیرون بیاد. اگر در موضع طبیعی باشد، مثلا سنگ روی زمینه، یا اگر هم بردیدش بالا در یه قرارگاهی گذاشتیدش، این طبیعت در موضع طبیعی خودش قرار گرفته، ولی یعنی سنگ در موضع طبیعی خودش قرار گرفته، طبیعتش دیگه مبدع حرکت نمی شه. اما اگر سنگ رو بردید بالا در یه قرارگاه محکمی هم قرارش ندادید، وسط هوا برش کردید، این موضع طبیعیش نیست. چون موضع طبیعیش نیست، بسیم تو موضع طبیعی پیش میاد تا یه قرارگاه آرامی پیدا کنه، اونجا میسته. پس در صورتی که شی از موضع طبیعی خودش بیرون بیاد حرکت میکنه، مثلا فرض کنید یک هوا موضع طبیعیش بالاست، بالاتر از آبه، شما توپی رو پر هوا کردید، بادش کردید، پر هوا شد. خب این چون هوا توشه، از آب سبکتره و میخواد بالا بزنه از آب، اینو برمی به زیر آب، این فشاری بر دست شما میره، وقتی برش شدید حرکت میکنه. اون طبیعتشه که حرکتش میده به سمت بالا، وقتی آمد روی آب دیگه بالا میشه، چون بالاخره به موضع طبیعی خودش که روی آب رسیده. آتش هم همینطوره، دود هم همینطوره، بخار هم همینطوره. اینا وقت میبینید وقتی که متکون میشن به سمت بالا میرن، حرکت میکنن به سمت بالا، چون موضع طبیعیشون این پایین نیست، به موضع طبیعی که رسیدن آرام میگیرن. البته ماها نمیبینیم، این آتشی که روشن میکنیم همونطور که عرض کردم قبلا، این از شعله میبینید که بالا میره و یه موجی در هوا ایجاد میکنه، تا یه جایی ما این موج رو میبینیم، بعد دیگه نمیبینیم. ولی خب این بازم همینطور میره بالا تا وارد کره آتش بشه، اونجا آرام میگیره چون موضع طبیعیش اونجاست. هوا هم همینطوره، هوا موضع طبیعیش روی آبه، لذا این توپ وقتی میاد روی آب دیگه تمام میشه. موضع طبیعی هوا از روی آب است تا کره آتش، هر جا قرارش بدید باز میشه، هر جا قرارش بدید میشه. البته تعیین جا دست ماست، ولی خود این موضع وسیع مال هواست. اول هوا قرارش بدید وای میشه، وسط بیاریدش وای میشه، بالاتر ببرید همونجا نیسته، چون همش موضع طبیعی میشه. ولی خب ما تعیین موضع طبیعی براش میکنیم، یعنی مثلا فرض کنید که میاریم میشه به آب دیگه کارش نداریم. اما اگر همین توپ رو باز کنید، هواشو برید بالا، اون بالا رها کنید، ببینید همون بالا هست دیگه، نه پایین نه بالا میره، چون موضع طبیعیش همون قسمت از هواست. کل این خاک قسمت طبیعی است، موضع طبیعی است برای اشیای چرتنس خاک باشن، برای اشیای سنگی. آب هم موضع طبیعی است برای بعض اشیا، برای خود آب، برای خود آب. هوا هم کل اون قسمت موضع طبیعی شه، نار هم کل اون قسمت. این چهار تا عنصر رو رها کنی به سمت مرکز، به سمت موضع اصلیش بیاد، مگر اینکه در موضع طبیعی خودش باشه که در اون صورت دیگه حرکت نمی کنه. پس طبیعت مبدع حرکت است در صورتی که جسم از موضع طبیعی خودش بیرون بیاید. اگر در موضع طبیعی خودش باشد، دیگه طبیعت مبدأ حرکت نیست، بلکه مبدأ سکونه. حالا این چند تا قید که گفتم از روی تطبیق کنم. و یرادو، در این تعریفی که گفتیم، اراده می شود به مبدأ، مبدأ فاعلی تنها، اون سه قسم مبدأ رو در اینجا منظور نداریم. و یراد بالحرکه انواع چهارگانه حرکت، یعنی حرکت عینی و وضعی و کمی و کیفی چه گفتن. و مراد به سکون ما یقابل الحرکه هست جمیعن، جمیعن یعنی هر چهار حرکت. یه وقت میگیم سکون منظورم سکون عینی است، یه وقت میگیم سکون سکون وضعی است، یا سکون کمی یا سکون کیفی. یعنی همونطور که حرکت به چهار قسم تقسیم میشود، سکون هم به چهار قسم تقسیم میشه، که چهار قسم سکون مقابل چهار قسم حرکت. وحی یعنی این طبیعت به انفرادها لا تکون و مبدعا للحرکت و سکون، به تنهایی مبدع حرکت و سکون نیست، بلکه شرط داره. در صورتی مبدع حرکت است که جسم از موضع طبیعی بیرون بیاد، در صورتی مبدع سکون است که جسم در موضع طبیعی خودش باشد. پس طبیعت به اضافه شرط خروج از موضع طبیعی مبدع حرکت است، طبیعت به اضافه شرط وقوع در موضع طبیعی مبدع سکون است. خود طبیعت به تنهایی نه مبدع حرکت نه مبدع سکونه. این شرط وقتی اضافه میشه مبدع حرکت یا سکون میشه. شرط اگر خروج از موضع طبیعی باشد مبدع حرکت، وقتی زمینه شد طبیعت و مبدع حرکت قرار میده. اگر وقوع در موضع طبیعی باشد، وقتی زمینه شد طبیعت رو مبدع سکون قرار میده. و هیه این طبیعت به انفراده ها به تنهایی بدون زمینه شدن اون شرطی گفته شد لا تکون و مبدع انجل حرکت و سکون معن، یعنی نه مبدع حرکت است نه مبدع سکون است. این معن در جای دیگه اگر بود به معنای با هم بود، اما در اینجا چون در سیاق نفی معنی هیچ کدومه. لا تکون و مبدع انجل حرکت و سکون معن یعنی هیچ کدوم، نه یعنی مبدع هر دو با هم نیست، هیچ وقت مبدع هر دو با هم نیست، چه شرط اضافه بشه چه نشه، یا مبدع یه چیز یا مبدع هیچ کدوم نیست. اگر شرط همراهش نباشه مبدع هیچ کدوم نیست، اگر شرط همراهش باشه مبدع یکی هست، و چون همیشه یکی از دو شرط همراه دارد پس همیشه مبدع یکی هست. هیچ وقت اتفاق نمیفته که مبدع هیچ کدوم نباشه، که هیچ وقت خالی از این دو شرط نیست، یا اون شرط رو داره یا این شرط. بل ما انزیاف شرطین، یعنی یکی از دو شرط باید زمینه شود تا حرکت درست بشه، یه شرط دیگه زمینه شود تا سکون درست بشه. پس دو شرط باید زمینه بشن منطقه علی سبیل البدلیت، نباهم اون دو شرط اینه. هما عدم الحالت الملائمه، جسم حالت مناسب خودش رو نداشته باشه، یعنی در موضع طبیعی نباشه، حالت مناسب نداشته باشه، در این صورت طبیعتش مبدع حرکت می شود تا او رو به سمت حالت ملائم برساند. و وجود حالت ملائم که شرط است برای سکون، یعنی اگر جسم حالت ملائم داشته باشه طبیعت او را ساکن نگه می داره و حرکتش نمی ده. خب کدوم بیان؟ همین که شرط رو گفتیم، این شرط رو در حرکت عینی من تطبیق کردم، ولی اختصاص به حرکت عینی نداره. یک میوه حالت ملائمش این است که به نهایت خودش که رسیدنه وارد بشه، یعنی برسه از اون حالت کال بودن در بیاد. یک سبی حالت ملائمش این است که به اون درجه کمالش برسه. تا وقتی حالت ملائم برای سیب نیست، مبدع او را در این کیفیت حرکت میدهد تا به اون حالت ملائم برسه. به حالت ملائم که رسید دیگه حرکتی رخ نمیدهد، اگر بخواد بمونه دیگه میپوسه یا از درخت میفته، دیگه حرکت صورت نمیگیره. در اون بچه هم تا یه سنی که سن رشده حرکت صورت میگیره، بعد دیگه چون به حالت ملائم که ملائم این بدن است میرسه دیگه رها میکنه، سن رشد متوقف میشه. البته چاقی و لاغری اینا بعدن ممکنه به وجود بیاد بعد از سن رشد، ولی دیگه این رشد حساب نمیکنه. رشد با چاقی و لاغری فرق داره. انشالله در 93 اینا حذف خواهد شد. در 93 که مباحث نفس پیش میاد، این مباحث هم توضیح داده میشه انشالله. همچنین در حرکت وضعی، اگر شیء وضعش نامناسب باشه، طبیعت او رو حرکت میدهد تا به وضع مناسب برساند. وقتی به وضع مناسب رسوند دیگه حرکت نمیده، مبدا سکون میشه. پس این مبدا شدن طبیعت برای حرکت در حال عدم ملائمت و برای سکون در حال ملائمت اختصاص به حرکت عینی نداره. در هر چهار حرکت جاری میشه. من در عینی به عنوان مثال تطبیقش کردم. خب حالا قید بعدی، لحرکت ما یکون و فیه و سکونهی. قید ما یکون و فیه هم اضافه کردیم. تا حرکت صنائی و حرکت قصری خارج شود، چون بحث ما در حرکت طبیعی است. حرکت رو به 3 قسم یا به 4 قسم تقسیم میکنیم. حرکت طبیعی، حرکت صنائی، حرکت قصری و حرکت ارادی. این که گفتم یا 4 قسم، چون حرکت ارادی رو میشه در طبیعی مندرج کرد. اگر طبیعت رو به معنی عام بگیریم که شامل نفس هم بشود، طبیعت ارادی داخل در طبیعت طبیعی میشه. چون حرکت اشتباه گفتم، حرکت ارادی، حرکت ارادی داخل در حرکت طبیعی میشه. چون طبیعت شامل نفس میشه، حرکت طبیعی به طبیعت منتسب است، حرکت ارادی به نفس. وقت اگر طبیعت شامل هر دو شد، یعنی هم شامل طبیعت شد هم شامل نفس شد، وقت حرکتش میتواند طبیعی باشد میتواند ارادی باشد. که حرکت طبیعی ارادی رو میشه یک قسم حساب کرد. لذا گفتم 4 یا 3. اما حرکت قصری و صنایع دو قسم جداست. اونا دیگه داخل در اقسام دیگه نمیشن که ادغامی صورت بگیره و اقسام کم بشه. حرکت ارادی همونطور که الان توضیح دادم، حرکتی است که از اراده حاصل می شود و در موجودی که صاحب نفس حیوانی به بالاتر است این حرکت رخ می دهد. نفس پایین تر از حیوانی که نفس نباتی است، چون اراده نداره، حرکت ارادی هم نداره. اما از نفس حیوانی به بالا، خود حیوان، انسان، جن، ملک، این همه حرکت ارادی دارن. یا فلک، اینا چون نفس دارن حرکت ارادی دارن. اما حرکت طبیعی حرکتی است مستند به طبیعت که عاملش طبیعت باشد. حرکت صنایعی مثل حرکت نجار که صنعتگری حرکت میدهد چوب را و به صورت تخت در میارد، یا بنایی که این مصالح بنایی رو حرکت میده، دیواری، اتاقی، چیزی درست میشه. اون بنا رو میگن مبدع حرکت صنایعی. اون نجار رو میگن مبدع حرکت صنایعی. اما حرکت قصری، حرکت قصری مثل این که سنگی به سمت بالا پرتاب شود، که حرکتی تحمیلی، یعنی حرکتی نیست که خود سنگ طالب اون حرکت باشه، حرکتی تحمیلی. مثل این که مثلا شخصی این سنگو پرتاب کنه، که اون شخص میشه مبدع حرکت قصری. پس مبدع حرکت طبیعی طبیعت است، مبدع حرکت قصری اون قاصر است، مبدع حرکت صنایعی اون صنعتگر است، و مبدع حرکت ارادی نفس است. حرکت صنایعی یه نوع حرکت تسخیریه. اون بنا این آجر رو هوا پرت نمی کنه که خلاف طبیعت آجر باشه. اگر این کارو بکنه حرکت آجر میشه حرکت قصری. بنا آجر رو روی از روی زمینی که محل طبیعی است برمی داره روی دیوار میذاره که اونجا محل ملائم است برای آجر. آجر رو که اونجا بذاری، که رو زمین بذاری قرار میگیره. پس تحمیل نمیکنه چیزی رو، همون حالت ملائم رو عوض میکنه. این حرکت صنایع. اما حرکت قصری حالت ملائم رو زائل میکنه، عوض نمیکنه. حرکت قصری حالت ملائم اون متحرک رو عوض و زائل میکنه. اما حرکت صنایع حالت ملائم رو عوض میکنه، یعنی الان این در این حالت بعد بله عوض میکنه. اشتباه گفتم، مصداق جدیدی برای حالت ملائم درست میکنه، عوض نمیکنه. حالت ملائم هست، حالت ملائم این آجر این است که در این مصداق باشه، در این مصداق، این ور میداره، از این مصداق میزه توش اون مصداق. این حرکت صنایع. نه خیر، از حرکت قصری حرکتی چون متحرک میکنن. ما الان بحث در خود حرکت نداریم که حرکت به کی نسبت میدیم، بحث در مبدا حرکت داریم. هنوز من بحث تموم نکردم، بحث در مبدا حرکت. خود طبیعت حرکت میکند یا مبدا میشود؟ خودش مبدا نمیشه، یعنی خودش اگه میخواست نه، طبیعت قبول میکنه، مبدا نمیشه. اگر شنیدید که طبیعت مقصور در حرکت قصری فعالیت میکنه، مطلب دیگری است که بعدا در فصول بعدی خواهیم گفت انشاءالله، که طبیعت مقصور در حرکت قصری فعالیت داره. اما فعالیتش چگونه؟ فعالیتش اینه که اون قصر قاصر رو خونسا کنه. و بعدا هم این مطلب شما گفته خواهد شد انشاءالله به بیان دیگه، این جزء بحث ما فعلا نیست. بلا طبیعت مقصور هم در این حرکت دخالت دارد، اما چی جور دخیل است این انشاءالله بعدا عرض میکنیم. فعلا بحث ما در مبدا حرکت. خب این توجه کردیم، مبدا حرکت اگر طبیعی باشد چی رو حرکت میدهد؟ همون چیزی رو که طبیعت در او هست. اگر صنایعی باشد، مبدا حرکت صنایعی باشد، امر بیرونی رو حرکت میده. نجار خودش حرکت نمیده، اون حرکتی که به دستش میاره تا میخوبه کوبه، این حرکت طبیعیه، حرکت صنایعی نیست. حرکت صنایعی اون حرکتی است که روی چوب وارد میکنه، اون حرکت حرکتی است که بر خارج این مبدا وارد میشه، یعنی خارج نجار. یا بنا وقتی که دستش رو حرکت میده تا آجر از اینجا برداره اونجا بزنه، این حرکت طبیعیه، تو بدن خودش انجام میشه. ولی وقتی میخواد حرکت صنایعی بکنه که آجر رو بذاره اونجا، حرکت صنایعی که در آجر پیاده میشه، این امر بیرونیه، یعنی بیرون از اون مبدا حرکت این حرکت واقع میشه. در خود مبدا حرکت که نجاره یا بناست، این حرکت صنایعی واقع نمیشه، یه حرکت دیگه واقع میشه که حرکت طبیعیه. این حرکت صنایعی در بیرون از نجار یا در بیرون از بنا واقع میشه که حرکت آجره یا حرکت چوبه. اینا بیرون از نجارن، چوب و آجر بیرون از نجارن و حرکت در اونها واقع میشه. پس حرکت صنایعی در بیرون محرک و در بیرون مبدا واقع میشه. حرکت قصری هم همینطور، سنگی که ما پرتاب میکنیم به سمت هوا، این سنگ بیرون از ماست. درسته وقتی که دست هم حرکت میکنه این سنگو حرکت میده و حرکت دست من و حرکت دست من حرکتی طبیعی و در درون منه و بیرون از بدن من نیست، اما حرکتی که روی سنگ وارد میشه که حرکت قصری، بیرون از مبدا حرکت. پس طبیعی در حرکت قصری مبدا حرکت در بیرون خودش حرکت ایجاد میکنه، در حرکت صنایعی هم مبدا حرکت در بیرون خودش حرکت ایجاد میکنه، اما در حرکت طبیعی مبدا حرکت در همون جسمی که این طبیعت هست حرکت رو ایجاد میکنه. لذا قید مایکون فی آوردیم، مبدا حرکت حرکت رو یا سکون رو در همون جسمی که این طبیعت درش هست ایجاد میکنه. با این قید هم حرکت قصری رو بیرون کردیم، هم حرکت صنایعی رو، زیرا که حرکت قصری و صنایعی در بیرون از مبدا واقع میشه، نه در خود مبدا. و یراد به ما یکون فی، اراده می شود از آنچه که این حرکت یا سکون درش واقع می شود اراده می شود، آنچه که یتحرک و یسکن و بها یعنی به سبب طبیعت با اون چیز جسم است. پس ما یکونفی یعنی جسم، جسمی که متحرک می شود و جسمی که ساکن می شود و مبدع حرکت یعنی یا سکون که طبیعت است در اوست. و یحتر از و بهی یعنی به این قید ما یکونفی احتراز می شود از مبادی حرکت صناعیه یا مبادی حرکت قصریه، که فعل نهای یعنی این مبادی لا تکون و مبادی له حرکت ما یکون فی، مبادی حرکت جسمی که این مبادی درش هستند نیست، یعنی مبادی حرکتن در جسم بیرونی، نه مبادی حرکت باشند در جسمی که این محرک و مبدع درش هست. روشن شد با توضیح که دادم؟ پس قید ما یکون فی هم حرکت قصی و حرکت صناعی رو خارج کرد. قید بالاول هم چیزهایی رو خارج میکنه که میشه به درست آید.